بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه و روحی له الفدا صلواتی خط بفرد. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی له الفدا صلوات دیگری محبت کنید. خداوند انشالله ما رو به شهدای کربلا و شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم ملحق کنه، با شهادت از این دنیا بریم. نثار ارواح طیبه همه شهدا از صدر اسلام تا شهدای اخیر، خاصه شهید سردار سلیمانی هم صلوات جلی خط بفرمایید. اللهم صل. انشاءالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید بی قیمت و عرض ادب حقیر ما به محضر صدیقه طاهره سلام الله علیها، مورد پسند امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره. دیدار روی پربرکتش، نوکری در آستانش، عزاداری در محضرش، شهادت در راهش نصیب همه ما بشه. صلوات دیگری لطف بفرمایید. الله اکبر. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجه. موضوع بحث ما عنوانش تراز دینداریه، یعنی دینداری تراز معیار لازم داره، وگرنه فکر میکنیم دینداریم در حالی که ممکنه از بیدین ها نعوذ بالله بدتر عمل کنیم. دین برای سعادت ما، تغییر سبک زندگی ما، ارتقاء ما، اوج ما، تبلور انسانیت مورد پسند حضرت حق، ولی ممکنه نعوذ بالله نستجیر بالله با این ابزار، با این عقاید که عناوینش درسته ولی در مصادیق به خطا رفته باشیم، نعوذ بالله به حزیز بریم. اگر سخنرانی های عبیدالله زیاد ملعون رو ببینید، مصداقهاشو بردارید، آیات و روایات و عناوینی رو که گفته رو منبر ببینید، فکر میکنید شیخ مفید سخنرانی کرده یا نعوذ بالله امام حرف زده، ولی آیاتو که خونده طیب رو به یزید، نعوذ بالله نستجیر بالله خبیث و تعین مصداق کرده. در تطبیق، وگرنه همه حرف دین میزده. بذارید باز یه مثال بزنم. ما این شبها بحثمون از اینه که خدای نکرده ما دینداریمون مورد پسند امام زمان نباشه، هرچی میریم دور بریم. این بچه ها که بازی کامپیوتری میکنن، بازی های ماشینیشون اگر مسیر جاده رو برعکس برن، هی علامت میزنه که راه خطاست، برعکس داری میری، رانگ وی مثلا. یعنی هرچی با سرعت بیشتر بره داره دورتر میشه، در حالی که فهم میکنه داره گاز میده. دینداری اینطوریه، اگر آدم تو مسیر خطا غلط گام برداره، ممکنه شبانه روز داره جهاد میکنه ولی در واقع در جبهه یزید، در جبهه ابوبکر بغدادی، در جبهه گروهک فرقان زار بزنه، اشکم بریزه، تلاشم بکنه، پولم خرج کنه، جونم بده، ولی از اون مبغوزترم نیست. خب آدم خیلی میترس. بذارید من یکی دوتا مثال برای شما بزنم. مباهله یا ماجرای ابتهال تازه گذشته، 24 ذیحجه 6 روز قبل از محرم بوده. قامت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو در حجاب کامل که دیدن، نصارای نجران جرأت نکردن وارد اون ماجرای نفرین بشن. درسته؟ ولی مسلمین کمتر از 100 روز از شهادت پیغمبر گذشته بود به خانه او حمله کردند، پشت در فحاشی کردند، آمد پشت در، بار اول با اونا صحبت کرد، بار دوم دیگه جواب اونا رو نداد، رو کرد به قبر مبارک پیغمبر. این جمله تلخترین جمله عالمه: یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل به حبیبتک. ببین با حبیبه تو اینا چی میگن. بعدها امام صادق فرمود رو منابرشون اون حرفا رو زدن. من عبارت امام صادق رو نمیگم، تا حالا رو هیچ منبری نگفتم و نه ترجمه میکنم. در تهذیب هست کتاب شیخ طوسی، من جرأت نمیکنم نه جمله امام صادق رو بگم نه ترجمهش. یعنی سنگین ترین روزه ها رو چند معصوم فرمودن، هیچ کدومو نمیشه گفت. نصارای نجران از چادر فاطمه زهرا حرمت فهمیدن، مسلمین نفهمیدن. این اون دین خطرناک، جهل مقدس، دین بی‌ترازه. باز یکی دیگه به شما بگم که به روزه امشب نزدیکه، چندین و چند نویسنده مهم از مورخین رو نقل کردن. روزه جدید نیستین، خیلی قدیمیه. نشسته بودن نستجیر بالله، داشتن یه نوشیدنی کوفت میکردن، سر مطهر سید و شهدا رو هم نمیتونم بگم. طهر طاهر مطهر در یه گوشه‌ای یه راهب نامسلمونی از دیر اومد بیرون. اینم نامسلمون بود. لعنت بر اون اسلامی که اینطور بی ادبی میکنه به رأس مطهر سید الشهدا، و سلام خدا بر اون راهب حقیقت جو. حقیقت جو باشه دستشو میگیرن. اومد پولم داد، گفت بذارید من گرد و غبار از این سر بشورم. نه از کلام او، نه از نفس او که جبرئیل باید توشه بگیره، از سر بریده او راهب نور میگیره، مسلمان میشه. و اون مسلمان ظاهری مثلا نمیتونم بگم چه میکنه. باید بترسه آدم از دینداری خودش. برای همین در اسلام عرضه دین داریم. دینو تو باید عرضه کنی، چون اگر من به یه چیزی معتقد باشم پای کار سفت پول براش خرج کنم، جون براش بذارم، حاضر بشم اسلحه دست بگیرم، خب اونجایی که حق همینم هم هست، سلام خدا به شهدا، تا پای جان وامیسته تکه پارم بشه آخ نمیگه. حسرتم میخوره که کاش داداشم هم بود، کاش اون یکی رفیقم هم بود. با یه حسرتی، برادر سه شهیده، داداش بزرگم هست، خودش جانبازه، با یه حسرتی میگفت داداشام با هم رفتیم من جا موندم. همینه بحث ما. این نیست که بگیم سخت نباش، سفت نباش، دندان نفشار به عقیده. ابداً سر میدیم به پای عقیده، منتها این عقیده ای که مورد پسند باشه، بهتان نباشه به سید الشهدا. دیشب یه مثال زدیم، گفتیم سوء استفاده کردن از دارالشفا و مستجاب الدعوه بودن اهل بیت. بعضی خیال کردن ما هر کاری دلمون میخواد بکنیم بزنیم گردن اهل بیت. بیشتر از این که من به اون بزرگواران و عزیزانی که من یقین دارم ارون محبت اون حرفا رو میزن، اونی که میگه بدون ماسک وارد شوید، قطع دارم، یقین دارم اینا عامل خارجی نیستن، اینا عاشق سید الشهدان، این دین رو نرفته عرضه کنند، اونی که تو ذهنش رو نسبت میده به امام حسین محبت داره قطعا، برای همین آدم دلش میسوزه، ولی مورد پسند اهل بیت نیست. جان انسان‌ها، حرمت انسان‌ها برای سید الشهدا چقدر ارزش داره؟ نمیدونم چرا دلم خواست الان اینو بگم. من هر سال یه بار به این مرد خدا که میخوام جملهشو بگم توسل میکنم. الانم شما رو شاهد میگیرم که قیامت بهش بگم من تقریبا هر سال یه بار اسمشو بردم. به سید الشهدا خبر دادن محمد ابن بشیر حضرمی همه فرار کردن این نرفته، ولی پسرشو در منطقه مثلا حدود ازبکستان امروز کفار گرفتن. خب کفار بگیرن شکنجه میکنن، جسارت میکنن، ممکنه اصلا فشار بیارن این دینش عوض بشه. حضرت اینو صدا کرد فرمود شنیدم که پسرتو گرفتن. گفت بلا. حالا بقیه بهانه نداشتن. حضرت فرمود خب چرا نمیری؟ برو. محاله. حضرت فرمود برو. من 1000 سکه و 2 لباس قیمتی هم بهت میدم، ببر اونجا فدیه بده، بخر پسرتو از اینا. امام هادی علیه السلام برای اصحاب سید الشهدا زیارتنامه ای داره که خیلی کم از اصحاب توش صحبت کرده، فقط سلام داده. معدودن مواردی که امام هادی علیه السلام یه جمله فرموده باشه. 2 جایی که تقریبا راجع به اصحاب صحبت کرده، اون 2 جاییه که اعتقادشون رو بیان کردن، نه شمشیر زدن. شمشیر زدن تو اصحاب سید الشهدا هست، زیاده، رزمنده قدر قدرت هست، ولی در مورد اونا توضیحی نداده حضرت. وقتی میرسه به ایشون میگه السلام علی محمد ابن بشیر حضرمی، و اختلاف نسخ هم داره تو اسمش، بعضی چیز دیگه گفتن. چرا؟ چون وقتی حضرت فرمود 1000 سکه میدم، 2 لباس میدم، برو بچه تو آزاد کن، گفت اکلت نسبا حیان انفارختک، گرگای بیابون زنده زنده منو بدرن اگه تو رو رها کنم. تو رو رها کنم کجا برم؟ حضرت دید حیفه، تابلوی کربلا محمد ابن بشیر نداشته باشه ناقصه، حیفه، کسی جای او رو پر نمیکنه. این جمله باید بمونه در تاریخ. حضرت فرمود پس یکی از برادرانت یا دوستانتو بفرست. جان افراد برای امام مهمه. حضرت نفرمود خب تو بمون، ولی خب یکی رو بفرست، برو اینو آزاد کن. این مثال زدم برای اینکه بگم جان امام مهمه. میش برای هیئتی امام حسین جان امام، جان هیئتی‌ها برای هیئتی‌ها مهم نباشه، جان مردم برای هیئتی‌ها مهم نباشه. به محض احتیاط هم باشه نباید بگی ماسک نزن. امام هادی به جای این که مثلا بگه خدا رحمتت کنه چه شمشیری زدی، چی کار کردی، 4 تا اسب و نمیدونم سوار زدی، 4 تا فرمانده زمین انداختی، اینا رو نفرموده. چون السلام علی محمد ابن البشیر شکر الله قولک، خدا از تو این جمله ای که گفتی دل بچهای امام حسین رو شاد کردی. خب اینا منتظرن پشت خیمه و میستادن ببینن کی میاد کی میره، هی خبر میدادن، اینا هم رفتن، دوباره اینا هم رفتن، قاعدتا با هم صحبت میکردن. این محمد ابن بشیر پسرش رو گرفتن، امامم به این اذن داده. امام هادی فرمود شکر الله و قبولک، خدا از تو قبول کنه اون جمله ای رو که گفتی دل زینب کبرا رو شاد کردی. که چی گفتی؟ امام جمله او رو بازنش کرده. آه شما تو فضای عمومی ببینید، تو فضای رسانه ای بزرگترا حرفای کوچیکترا رو بازنش نمی کنن. اونم امامی که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، امام حرف بزنه ملائکه بر رو چشمشون بذارن. امام به جای اینکه خودش سخن بگه فرمود شکر الله و قولک، به 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 این سخنی که گفتی. چی گفتی؟ امام جملهشو تکرار کرده، اکلتن السباع و حیا انفارختو، گفتیم گرگای بیابون مرا زنده زنده بدرن اگه تو رو رها کنم. حالا یه موضوع رو عرض کنم از این نمونه ها. شبهای آینده من فعلا دنبال اینم که این بحث جا بیفته، چون بحث بسیار مفصع بزرگیه. منم میخوام شما عزیزان تو این فضای باز که نشستین جای بحث تو ذهنتون درست بنشینه. یکی از اون جاهایی که خطر عظیم جهل مقدس سراغ ما میاد، دین غلط سراغ ما میاد، اینه که ما اولویت هامون رو درست نشناسیم. اولویتامونو درست نشناسیم. مثلا سید و شهدا صلوات الله علیه قیام کرد، به چه دلیل؟ میخونم الان براتون. سال بعد مردم حره، واقعه حره در مدینه هم قیام کردن. اونا به چه دلیل؟ مسلمانایی که وایسادن جلو سید و شهدا به چه دلیل وایسادن؟ شما ببینید اینا هر کدوم چقدر میارزن. امام حسین قیام کرد، در حره قیام کردن در مدینه سال بعد. یه عده‌ام وایسادن جلو سید و شهدا الله اکبر گفتن دیگه. اونام شعار دینی دادن. اونا چه شعاری دادن؟ اونا چه شعاری دادن؟ امام حسین چه شعاری داد؟ شعارش چی بود؟ مردم مدینه شعارشون این بود که ما قیام کردیم. چرا؟ چون یزید شرابخوار است، چون یزید اهل فحشاست، حلال و حرام نمیفهمه، محرم نامحرم نمیفهمه، بی نمازه یا نماز رو به تأخیر میندازه. تو نقلا دو جور گفتن. مردم مدینه قیام کردن، 10,000 نفر کشته دادن. کیفرخواسته یزید چی بود؟ یزید بی نمازه یا تأخیر میندازه، شراب میخوره، اهل فحشاه، محرم و نامحرم و کنیز و خاله و هیچی حالیش نیست. خب اینا هم زشته، اینا هم جز گناهان کبیره است. 10,000 نفر آدم برای این کشته شد. شعار سید و شهده صلوات الله علیه چیه؟ شعار سید و شهده چیه؟ شعار سید و شهده صلوات الله علیه هم اینه که یزید شراب میخوره، خیلی شراب خاری بده، خدا رحم کنه به ما، پناه بر خدا از خانه ای که درش این نجاست وارد بشه. اولین خطر مهمش اینه که از در دیگه ولایت میره، محبت اهل بیت میره. بزرگترین خسارت عظیم در تجارت هایی که 100% ضرره این کوفتیه، که چون چیزی که از شما میگیره پولش نیست بگی گرون خریدم، چیزی که از شما میگیره نعوذ بالله از شما که نستجیر بالله. ولایت محبت امیرالمومنینه. اما شعار سید الشهدا این نیست. ما امروز تو جامعه 1,000 جور مشکل داریم. هزار جور مشکل داریم. دست رو چی بذاریم؟ آدمیزاد باید از هر گناهی بدش بیاد، از هر پلیدی، ولی همتش رو کجا بذاره؟ قطعی شک نیست که حجاب آیه قرآنه. ما همتمون رو بذاریم با بی‌حجابی مبارزه کنیم؟ نمیخوام نعوذ بالله نستجیر بالله شل حجابی رو کوچیک کنم، اما همتمو کجا خرج کنم؟ باید نسبت به هر گناهی من بیزار باشم. همتمو با چی خرج، مقابل چی بذارم؟ اصل اونه. اصل چیه؟ اونا سال یه سال بعد سید الشهدا خیلی برای من عجیبه. قتل امام حسین جزو کیفرخواست اهل مدینه نبود. گرفتی چی میگم؟ یعنی وقتی قیام کردن 10,000 تام کشته دادن، نگفتن یزید امام حسین رو کشته، گفتن یزید شراب میخوره. ای خاک بر فرق اون دینداری که قتل امام حسین رو تو کیفرخواست نمیاره، شرابخواری رو میاره. یکی از عوامل جهل و بیچارگی اینه که اولویت ها عوض میشه. یزید اهل فحشاست، کدوم فحشایی بالاتر از این که کسی مقابل سید الشهدا قرار بگیره؟ حالا هنوز کاری نکرده باشه، همین مقابل حضرت قرار بگیره، بالاتر از این نداریم. وای به حال این که نعوذ بالله ضربه هم بزنه، جسارت هم بکن. سید الشهدا دنبال چی بود؟ میخوام چی عرض کنم؟ سه گروه با شعار دینی. سید الشهدا ببینید، وقتی مردم کوفه به اون نامه نوشتن، مردم کوفه ببینید چی گفتن. مردم کوفه نامه نوشتن، کیا؟ یکیشون حبیب ابن مظاهره. بعضیاشون هم نتونستن بعدن بیان کمک کنن به حضرت، مثل سلیمان سرد خزایی، ولی یکیشون حبیب ابن مظاهره. یاران امام حسین سلیقه دینیشون رو ببینید. بعد سید الشهدا تایید میکنه، اینجوری گفتن: اما بعد، وقتی معاویه مرد نامه نوشتن، اما بعد، این از ارشاد شیخ مفید میخونن، در خیلی جاهای دیگه هم این اومده: فالحمد لله الذي قسم عدوك الجبار العنيد. به امام حسین نوشتن الحمد لله که خدا دشمن شما اون جبار عنود معاند رو در هم شکست. منظورشون که معاویه مرد. الذي انتزع على هذه الامه فابتزها امرها. کسی که حکومت رو غصب کرده بود، درست شو؟ اونا گفتن چی؟ اونا گفتن ما قیام میکنیم چون اون شرابخوره. اینا چی میگن؟ اینا میگن حکومت رو غصب کرده. حکومت دست نااهل بیفته. من فقط یه جمله میگم، نمیخوام امشب وارد اون بحث بشم. هر دینی از جهت جمعیت رشد کرده، چه حق باشه چه ناحق، هر آیینی چه حق باشه چه ناحق، اگر از نظر جمعیتی رشد کرده، حتما حکومتی پشتش بود، چه حق بوده چه ناحق. هر پیغمبری که حکومت ها اومدن حمایت کردن، اون دین رشد کرده، حق بوده. هر باطلی حکومت ها حمایت کردن، رشد کرده. حکومت باطل، طاغوت، یا رأس طاغوت یا یه جاهایش طاغوت، بزرگترین خطر برای جامعه است. از نظر کی؟ یاران سید الشهدا. جمله ازتم بگم: قصب کردن، دو، و قصبها فیعها. بیت المال مسلمین دست ایناست، بیت المال دست طاغوت افتاده، دست ناحق افتاده. اونا گفتن زنا کرده، شراب خورده، نماز نمیخونه. اینا چی میگن؟ اینا میدونن اون جرم ها رو هم داره این خاندان بنی امیه، ولی اینا چی میگن؟ میگن معاویه حکومت رو غصب کرد، فیع و بالا کرد، بالا کشید، یعنی بیت المال رو. و تعمر علیها بغیر رضن منها. مشکل بعدیش هم این که استبدادیه، به مردم فشار میاره، زور میگه. خب بعد چی کار میکنه؟ خب وقتی استبدادی، پولم دستشه، حکومتم غصب کرده، ثم قتل خیارها و استبقا شرارها. خوبا رو میکشه، حجر ابن عدی ها رو میکشه. عذر میخوام از محضر شما، عوضی ها میشن مسئول. جعل مال الله دولتن بین جبابرتها و اغنیائها. اموال مسلمین رو دست چهار نفر گذاشته، بین اینا میگرده، فقط میچرخه. فبعدن له کما بعدت ثمود. همونطور که قوم ثمود کافرن، اینم از رحمت خدا دور باد. خب اینایی که نامه نوشتن، هر کدومشون یه رهبر مسلمینن: حبیب ابن مظاهر، سلیمان سرد خزایی، رفاعت ابن شداد. هر کدوم اینا لشکر چند هزار نفری میتونن اداره کنن. برای درمان این باید چی کار کرد؟ بسم الله، خودمون اقدام میکنیم؟ نه، خودمون اقدام نمیتونیم بکنیم. انه لیس علینا امامون. ما میترسیم اقدام کنیم غلط بریم، فکر کنیم یه کاری درست نکنیم، غلط عمل کنیم، درست و غلط رو قاطی کنیم. انه لیس علینا امامون. ما امام نداریم. حالا یکی بگه حبیب ابن مظاهر امام میخوای چیکار؟ نه، وقتی تا حسین ابن علی صلوات الله علیه هست او باید اولویت رو تشخیص بده. انه لیس علینا امامون، ما امام نداریم. فاقبل لعلالله ان یجمعنا بک علی الحق، بیا بلکه خدا ما رو دور هم جمعمون کنه. ما وحدتی رو، جماعتی رو قبول داریم که حول تو باشه، درست شو؟ ما وحدتی رو میخوایم حول تو باشه، وگرنه نعمان بشیر تو قصر، ما تو نماز جمعه شرکت نمی کنیم، ما کارهای حکومت رو اصلا محل نمیذاریم، ما با جماعت حکومت نیستیم. خب الان حضرت میخواد جواب بده، میخواست چی بگه؟ بگه نه اشتباه میکنید، وحدت، وحدت درسته ها، ولی کجا و حول چی؟ حضرت نامه نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، نامه شما رو خوندم فهمیدم دنبال چی هستید. لب مطلب شما اینه که حکومت غصب شده، لبش اینه دیگه، چون بیت المال خوردن و آدم کشتن و زور میگن همه مال اون غصب است، اصلونه. راه حلش چیه؟ حضرت فرمود شما از من خواستید که انه لیس علینا امامون، باشه من مسلم رو میفرستم ببینم شما راست میگید یا نه. یعنی حضرت اولویت اینا رو پسندید، راست میگید یا نه مسلم رو میفرستم شما رو امتحان کن. ما تو زندگیمون الان اولویتمون چیه؟ من فقط یه مثال بزنم، اصلا نمیخوام بحثم سیاسی باشه، دهه اول محرم دهه اعتقادات ماست. میشه یه بچه هیئتی باشه وقتی موسم انتخابات، الان که موسم انتخابات نیست من متهم بشم از الف میخوام حمایت کنم یا از بکه، الان که خبری نی، میشه یه بچه هیئتی باشه تو انتخابات مهم نباشه کی بیاد؟ برای چی مشکی بپوشیدی داداش؟ برای چی؟ آقای ما اصلا شروع جریانش برای اینکه یه حکومتی، بیت المالی، قدرتی غصب شده، دست نااهل افتاده، شما بیا بریم اینو بگیریم اهلش کنیم. بعد میشه من زار زار گریه کنم بعد بگم حالا هر کی اومد اومد؟ میشه؟ این اصلا نعوذ بالله، نستجیر بالله، توهین به سید الشهدا است. اصلا لب مطلب یه خطیش اینه که حضرت اومده این غصب حکومت رو باهاش مبارزه کنه. چرا؟ برای این که اگر مشکلات بعدی میخوای به وجود نیاد، برای اینه اولویت سید الشهدا اینه. شما ببینید اولویت عابدان مدینه چیه؟ یزید زناکاره. نمیگه امام حسین سلام الله علیه یزید اینطوری نیست. حالا اگه یزید مثلا فرض کنید جانماز آب میکشید، گربه عابد و زاهد و مسلمان ها میشد، معاویه ریش میذاشت تا نافش، امامه 20 متری میبست، نماز شب هم میخون، مشکل حل میشد؟ اینجوری بود؟ یزید اینه که شراب میخوره اینا، خوبیش اینه که روتر هم شده تازه. حالا اگه جانماز آب میکشید مثل دوران مهدی عباسی که میگفت هر کسی از حکومت طلب داره بیاد من ازش سند نمیخوام، میگفت بابای تو مثلا اینقدر پول ما رو بالا کشیده، 100,000 درهم، میگفت بیت المال بدید از خزانه، برای اینکه بگن عادله. موسی بن جعفر سلام الله علیه رفت باش در افتاد، فرمود تو ظالمی، به خطر انداخت جون مبارکشو. گفت چی آقا؟ از شما مگه چیزی غصب شده بدید؟ فرمود نمیتونی بدی. دو بار امام کاظم این کارو کرد، یه بار با مهدی عباسی، یه بار با هارون. گفت چیه، چرا میدن؟ فرمود فدکه، که علامت غصبه. اگر فقط گفته بود فدکو بده مهدی عباسی مشکل نداشت، میگفت بغلیاش هم زمینه اطرافش هم میده، ولی حضرت فرمود این غصبه، از مادر ما غصب کرده. مهدی عباسی باباش منصوره، حالا قاسبم شد طوری نی، ولی اگه میخواست امضا کنه خلفای بعد از پیغمبر قاسبن، چیزی از اون دین نمیمون. گفت نتونست بده. چرا امام کاظم خودشو به زحمت انداخت اومد وسط در اوج تقیه؟ چون دید مردم ممکنه خیال کنن اون یزید شراب میخورد، مهدی عباسی شراب نمیخوره، البته شرابم میخورد، کوف خورده، ظاهر رو مثل او حفظ نمی، ظاهر حفظ نمی کنی، ظاهر رو یه ذره حفظ میکنی. اموال مردم هم داره پس میده، به فقها هم میرسه، حوزه های علمی هم آباده. آقا قصب کرده، نااهله. مردم حره میگن یزید نمازشو با تأخیر میخونه. شما سطحو ببینی. ما چه جوری هستیم؟ برگردیم ببینیم. ما نسبت به رباخاری چقدر حساسیم؟ بانکا رو فقط کار ندارم، اونا که کف بازارن از بازار خبر دارن. رباخاری جنگ با خداست، رسماً آیه است. ما با مسئولی که زیر 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 عقاید داره میزنه چیکار، کجا در میفتیم؟ میفتیم یا نمیفتیم؟ میخوایم آدم انتخاب کنیم، کیو انتخاب میکنیم؟ برگردیم ببینیم اولویت های ما اولویت های عبدالله حنظله و مردم مدینه است یا اولویت های سید الشهده است. مقابلین کیا بودن تو سپاه کوفه مقابل حضرت؟ 5 تا کیفرخواست نوشتن برای امام حسین علیه السلام. یکیش اینه که شما از امام مسلمین اطاعت نکردی. میدونی اطاعت نکردن از امام مسلمین واقعا یه گناه بزرگه، و اگر کسی اسلحه به دست بگیره مقابل امام مسلمین باید کشته بشه، شکی توش نیست. امیرالمومنین با جملی ها برای چی جنگید؟ با معاویه و شامیان برای چی جنگید؟ من یه جمله بگم این بحثو میذارم فردا شب. شما فقط ببینید ما اولوی میگه آقا من دیندارم، میگم میدونم دینداری، ولی اولویت تو کجا برمیداری؟ اولویت از امام حسینیه یا نه یه عمر هیئتی هستی ولی میگه اصلا برای من مهم نیست کی بیاد رئیس جمهور بشه. شما که دارید میبینید هر کس رئیس جمهور میشه اوضاع مملکت جابجا میشه، شما شریکی توش بخوای یا نخوای. بنزه یه نفر میشه کسی تو کوفه باشه بگه که آقا من یه نفر که جلو 30,000 نفر اگه قرار باشه همه همین جوری بگن. روز عاشورا اومد گفت حسین جان گفتم کمکت میکنم تا وقتی کمک به دردت بخوره، من یه نفرم. ضحاک اینو گفت دیگه. 2 ساعت قبل از شهادت امام حسین اسبشو برده بود پشت خیمه خانوما بسته بود، راوی بخشایی از مقتل سیدالشهدا این. بعدن هم نوشتن جزء یاران امام سجاده، بمیرم برای زین العابدین که نزده تو سر این بیرونش کنه. بعدن شیخ طوسی جزء یاران امام سجاد نوشته، یعنی کربلا که تموم شده رفته به امام سجاد سلام کرده در خدمت. تا همینجوری آسایش و آرامش هستیم، بعدن دوباره جنگ بشه ما میریم. گفت آقا من کمک کردنم فایده ای نداره، دیگه نمیتونم، فوقش کشته میشم. نگفت به امام شما میگی من چیکار کنم، بذار برم ازت مامد برو. سید الشهدا زوری کسی رو نگر نمیداره. خب امیرالمومنین مالک و فرستاد مصر که چقدر فردا میخونم متن حضرت رو چقدر تعریف کرد از مالک. فرمود واسمعوا له و اطیعوا فیما طابق الحق. اطاعت از امام جامعه، رهبر جامعه، رئیس حکومت واجبه اگر شایسته باشه، 1، 2 مطابق حق عمل کنه. اطاعت مطلق از غیر معصوم ما نداریم. امیرالمومنین در مورد مالک نمیش فیما طابق الحق، حالا فردا روایتو میخونم ببینیم. ولی اونا گفتن نه تو مقابل امام مسلمین یزید وایستادی. جهل رو ببینید. من سالی یه بار این روزه رو میخونم از امام زمان عذر میخوام، بنده اهل روزه باز خوندن نیستم، امشبم روزه باز نخواهم خوند. ولی اینی که به شما میخوام بگم خدا میدونه که تا صبح دیگه خوابم نمیبره از قلب درد، ولی وظیفه‌م بگم چون شما باید بدونید اونجا چه اتفاقی افتاد. کیفرخواست سیدالشهدا چیه؟ با امام مسلمین جنگیده. کسی که با امام مسلمین جنگیده بر امام مسلمین خروج کرده نعوذ بالله میشه اهل بغی. خب این که میشه اهل بغی احکامی داره. اگر امیرالمومنین بود احکامو عادلانه پیاده میکرد یه کارایی میکرد، امیرالمومنین میفرمود اگر در یه جنگی با کفار بزرگزاده گرفتید اسیر نکنید. مسلمان در اسلام به هیچ وجه اسیر نمیشه. میدونید این اسیر که میگم لفظش سبیه، سین با و یا، این سبی یا سبا یا به اسیری که شما امروز میگیرن فکر نکنید. داعش به این عمل میکرد، اسیر رو در جنگ بگیرن، نعوذ بالله نستجیر بالله، وقتی بهش میگن سبی به معنای برده و کنیزه. عرب به هیچ وجه هیچ عربی رو برده نمی گرفت. مسلمان برده گرفته نمیشه. شنیدید در جمل امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی میخواستن کنیز بگیرن، حضرت فرمودین همسر پیغمبر میخواد چیکار کن؟ چون یاران حضرت خیلی هاشون شیعه به معنای امروز که نبودن. گفتن نه، حضرت فرمود بله مسلمان رو نمیشه برده گرفت، کنیز گرفت. این حرفی که من دارم میزنم خاک بر فرق دهن، بر فرق سرم و بر دهنم، این معنا داره. وقتی بخوان یکی رو برده یا کنیز بگیرن احکام داره. از دوره خلیفه دوم به بعد اینطور یاد گرفته بودن که حجاب داشتن کنیز حرامه. دین داره به اینا میگه نباید دفن بشه. یا صاحب الزمان، این جمله رو شاید خونده بودید در زیارت ناحیه، در کلمات امام سجاد هم هست، در کلمات سکینه بنت الحسین هم هست، در کلمات زینب کبرا هم هست. اینی که منسوب به امام زمان در زیارت ناحیه رو شاید الان یه ذره معنیشو متوجه تر بشید. امام زمان منسوبه که فرموده و صبی اهلک کل عبید یطاف علیهم فی الاسواق. اینها رو مثل نعوذ بالله نستجیر بالله برده ها در بازار گردوندن. صفدو فی الحدید، این طرف بچه های فاطمه زهرایی هستن که وقتی اسیر آوردن، اسیری که در جنگ میخواست پیغمبر رو بکشه، آوردن در مسجد، گرسنه بود، اومد در خانه فاطمه رو زد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این اسیر زمان پیغمبر یعنی کافر حربی در جنگ میخواسته پیغمبر بکشه. مادر این خانواده غذای حسن و حسینشو گرفته به کافر حربی داده. این یه دینداریه، یه دینم دین اوناست. صفدو فی الحدید، اینها رو زنجیر کشیدن ناموس خدا رو. یطاف علیهم فی الاسواق. لذا من خرچه بخوام خلاصه کنم میگم لباس و حجاب اهل بیت دون شأنشون بود. یه جمله ای گفته ابن ارندس هلی، قصیده ای داره علامه امینی در القدیر، میگه هر وقت این قصیده در مجلس خونده بشه امام زمان به اون مجلس تشریف میارن. من یه بیتشو اینجا فقط میخوام بخونم، حضرت رو دعوت میکنم. وقتی آوردن من همه رو خلاصه کردم، هم بیان نمیتونم بکنم، آنچه میدونم و نمیتونم به شما بگم که پشت دروازه شهر چه شد، از منطقه یهودیا که عبور دادن چه اتفاقی رخ داد، خطبه ای که زینب کبرا خوند فرمود که نگاه های نمیشه اینا رو بیان کرد. فقط یه جمله خلاصه کوچکش اینه، زین العابدین فرمود دروازه در ورودی کاخ یزید سر بابای منو به دروازه آویزان کردن. این بچه ها تا سرشونو میخواستن بلند کنن گریه کنن با چوبه نیزه به سرشون میزدن. عمم ام کلثوم صدای گریش که بلند شد یه حرامی آمد. رد میشم اینها رو، با این وضع اینها رو آوردن. یا صاحب از زمان از شما عذر میخوام. جمله زینب کبرا اینه: اظننت یا امن العدل یا ابنت طلقا. وقتی نگاه کرد اومد تو، دید اینها ایستادن، ناموس خدا رو پا وایستاده، این دختر بچه‌م که ما همه گدای کوی او هستیم. زنجیر به دست و گردنشون بستن، نگاه کردن دیدن پرده کشیدن، همسر و خواهر و عمه یزید پشت پردن. زینب کبرا فرمود امن العدل یا ابنت طلقا تخدیر و کن نسائک. اینش عجیب نیست. و اماعک، تو هم همسران تو، دختران تو، خواهران تو، حتی کنیزات و پشت پرده بردی. من باز نمیتونم جملمو بگم، این جمله ابن ارندس رو میگم، میگه و رملت فی ظل القصور مسونتون. یا صاحب از زمان، ابن ارندس میگه اگر بری الان تو اون صحنه رو نگاه کنی در کاخ یزید، میبینی عمه یزید نشسته در پناه قدرت امنیتی ها پشت پرده. یوناتو به اقرات حد در و البتر به گوشای او جواهر آویزانه. اما این طرف بین نامحرمان و آل و رسول الله تسبان ساهمو، ناموس خداست که مانند سبایا رو پا وایساده. من رد میشم، نمیتونم وایسم. بی بی دو عالم، این باب الحوائج، ناموس سید الشهدا، این صحنه ها رو داشت میدید، داشت میدید. خیلی هم غیوره. کار به یه جایی رسید، اتفاقاتی افتاد، دل خواهرش لرزید. اینا رو رد میشم، نمیتونم بگم. همینقدر به شما میگم به غرورش برخورد، غرورش رو شکستن. به اشکشون به اون لبهای خونی حضرت خندیدن. دیگه مثل مرغ سرکنده بود، رو پاش نمیتونست وایسه. وقتی برشون گردوندن به خرابه، دیدن دیگه آروم نمیگیره، دیگه نمیتونه آروم بشه. اونایی که میدونن چه اتفاقی داره میفته هی سعی کردن برن آرامش کنن، تو رو خدا آروم شو. ولی دیگه دلش شکسته بود. بابامو میخوام. یه جوری به یه سختی او رو خوابوندن. خوابید ظاهرن، سید الشهدا رو در خواب دید، از جا پرید، بلندتر گریه کرد. بمیرم برا زینب کبرا، چه اضطرابی کشید. هر کار کردن دیدن دیگه آروم نمیگیره. در خرابه باز شد، ظرفی مقابلش قرار دادن، روبندو که کنار زد، انشالله این نقل دروغه، که نگاه که کرد، من نمیتونم بگم چرا چی شد که این طور شد. اول ترسید، وحشت کرد. چه شده بود که وحشت کرد؟ عقب رفت. بعد انگار بابا رو شناخت، اومد جلو، سر رو به بغل گرفت. من الذی ایتمنی علی سخر.